خارج اصول فقه جلسه 26 شنبه دی 8404.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مناسبت فاطمیه رو در پیش داریم. سالهای گذشته مطالبی بیان شده، مطالب بیشماری هم باقی مونده. حالا در این مناسبت من بخشش رو عرض میکنم. در مورد روز شهادت صدیقه طاهره تعبیر شهادت میکنم، چون قدر متیقن از مظلومیت و شهادت هرچه تعبیر کنیم در مورد حضرت زهرا صادقه. برخی از افراد که مناقشاتی دارن از غیر شیعه، به هر حال باید براشون دعا کرد. در مورد شهادت مستحضرید، اقوال زیادی وجود داره. من یه موقعی اقوال رو جمع می کردم به مناسبت صحبتی که گاهی داشتم، تا 13 قول رو ما دیدیم یا برخورد کردیم. از 40 روز بعد از شهادت هست تا 8 ماه، و البته قول مشهور همین 75 روز و 95 روزه. من برام گاهی بود که مثلا سوال پیش می اومد که چطور میشه بالاخره حضرت زهرا سلام الله علیها حالا قبرشون مخفی باشه مثلا بگیم، اما روز شهادت حال باز یکی دو روز مثلا بگیم اهل بیت قایم کردن نگفتن، تا سوم حضرت مثلا تموم شد، اما دیگه بیشترش غیر طبیعی می نماد. بالاخره دهان به دهان می شد، بیان می شد. امروز صبح کنار حرم بی بی یه چیز به ذهنم رسید که خود اینم دست دشمنان اهل بیت و اهل سقیفه بوده. یعنی اینقدر این تاریخ رو مشتبه کنن که مشخص نشه که حالا اگر شیعیان هم میخوان عزاداری کنن ندونن باید چه کار کنن. از 40 روز مطرح میشه، خب کافیه یه مورخی حالا رو عناد رو هرچه بنویسه مثلا فلان روز، خب این خودش میشه یه قول در تاریخ دیگه، اون یکی یه چیز دیگه بنویسه. این قضیه 13 قول و اونم از 40 روز تا 8 ماه طبیعی نیست، مخصوصا شش ماه و هشت ماه و اینا که کاملا آشکار دستکاری تحریف اصحاب ثقیفه است که بگن اگر به خاطر اون مصیبت های چند روز اول بود، خب همون ایام ایشون شهادت به شهادت می رسید. این که هشت ماه بعد، شش ماه بعد، گفت اون باید بگم نانجیب دیگه، چه تعبیری بکنم، که ما جوابشو دادیم که حضرت تب کرد. و خب شش ماه بعد حضرت تب کرد. و انسانی هم که تب میکنه قسمانه، بعضی میمیرن بعضی میمونن، ایشون مرد. این چند سال پیش بود اون شخص این حرفا رو زد. حالا یه وقت تو سایت هم بزنید، تو کانال ها بزنید یا اینترنت بزنید میاد، امام جمعه خاش بود یه همچه حرفی رو زد. به هر حال اون چه مسلمه شهرت رو همین 75 روز و 95 روزه. ببینید به نظرم هم خودمون توجه کنیم خوبه، هم احیاناً اگر توفیق تبلیغ داشتیم برای مردم بیان کنیم خوبه. بهترین ذکر و یاد و بهترین ذکر یعنی توجه و التفات، بهترین ذکر و ذکر در این ایام در این مناسبت ها اینه که انسان ببینه از این بزرگان چی میتونه بگیره، حالا غیر از ثواب و اون بحثای خودش جای خود، نیاز خودش رو حساب کنه، یعنی خودش بذاره یک طرف و نیازش رو، ائمه‌رم مثلا فاطمه زهرا رو بذاره یک طرف، ببینه چه کار میتونه و چه استفاده‌ای میتونه از حضرت ببره. شاید بالاترین لقب، من شخصا لقبی رو بالاتر از این لقب برای فاطمه نمیدونم. بالاخره ایشون القابی دارن میدونید، بعضن هم عرشیه و برخی هم فرشیه، بعضیش از آسمان اومده. حالا آسمان که میگیم یعنی من الله، و البته بعضیش هم خب به ایشون داده شده توسط اهل بیت یا دوستانشون. از اون چیزایی که به نظر من خیلی گویاست و شاید بالاترین باشه، ام الائمه است. توجه داشته باشید که ام به معنای صاحب شکم بودن فقط نیست، و بعد بگیم ایشون چون جد اهل بیت بودن، جده اهل بیت بودن. ام یعنی اساس، ام یعنی اساس، یعنی بنیان. حالا صاحب شکم باشد یا نباشد، صاحب تخمک باشد در فرزند یا نباشه، وقتی میگیم ام الائمه یعنی اساس، یعنی بنیان. کلمه امامم که میدونید با هدایت و دلالت تعریف میشه. بله امام خیلی شؤون داره، اما اون شأنی که کلمه امام برش دلالت میکنه هدایت و دلالته. امام معموم، امامت. پس ام الائمه وقتی میگیم یعنی اساس هدایت، اساس دلالت. صدیقه طاهره سلام الله علیها اساس هدایت و دلالته. ولذا اگر در مورد رسول گرامی داریم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، حسن نداره. حالا مقام پیامبر درست یه مقام استثنائی، مقام وحی، مقام نبوت، و ما اینا رو خب در غیر پیامبر قائل نیستیم. اگر دوست دارن دیگران به ما تهمت بزنن بگن اینا معتقدن به ائمه‌شون وحی میشه، فرشته نازل میشه وحی میکنه، اینا مقام نبوت دارن، به هر حال بگن، البته جایی هم باید جواب بدن. اما این که اینها در اینها مایه پیروی و اقتدا هست. بالاخره اینا امامن و فی کل امامن اسوتون حسنه لمن کان مبتغیا الهدایت و الفلاح و الصلاح. هرچی تعبیر کنید در مورد حضرت زهرا میتونیم این رو بگیم. خوب علما آقایون بزرگان اگر زمینه تبلیغ وجود داره که بریم به بهانه های بعضی از بهانه ها اینجور نشه که تبلیغ بشه اولویت دوم سوم. حالا من حدی که شاید بتونم به شما بگم و مثلا خودم هم تا حدی عمل میکنم همینه دیگه، هنوز از اولویت اول ما خارج نشده، منتها خب گاهی وقتا حالا یا زمینه نیست یا یه شکل دیگه ای تبلیغ انجام میشه، اون یه حرف دیگه است. باید رفت و از سیره حضرت گفت، این که گفتم نیاز ما نیاز به امام، بهترین ذکر بهترین ذکر اونجایی که اهل بیت به شما دعا میکنن فضلا، وقتی انسان دهان باز میکنه اهل بیت عنایت میکنن، اونجاییست که از سیره اونها گفته بشه. منتها ببینید مدیریت بیان سیره خیلی مهمه، تکرار میکنم مدیریت بیان سیره، اینکه انسان سیره حضرات رو به گونه ای معقول، دور از غلو، دور از افراط، دور از اون طرف تقصیر، این رسالت من و شماست، رسالت من و شماست. گاهی وقتا آدم میبینه مثلا تو کلمات حتی مشاهیر بزرگان یه چیزایی که معلومه نمیتونن وقتی سیره حضرات رو بیان میکنن مدیریت کنن. این که مثلا بگه حضرت مثلا، حالا گاهی من اشاره کردم زینب سلام الله علیها در زمان همون حضرت یا پیامبر یا همون سنین خیلی کوچکیه، من یه موقع دردم مثلا 4-5 سال، امام حسن امام حسین می اومدن همراهی میکردن که حضرت میخواست از این مثلا حجره بره به اون حجره که مبادا چشم نامحرمی بیفته. اینا میخوام چی بگیم مثلا با این حرف ها با این نکات میخوام الگو بدیم مثلا؟ یا در مورد حالات علما دیدید گاهی وقتا یک قلوهایی یک مثلا میخوان سیره رو بیان کنن. دیشب داشتم میخوندم از یه آقایی، حالا اینا گفتنش هم درد سرم داره ولی تطبیق که پیدا میکنه آدم بهتر، که بله باید تو جلساتتون بحث علمی باشه، مسائل مطرح بشه، بعد نقل میکنه از یه آقایی، از یه آقایی که بله فلان آقا اینقدر بحاس بود وقتی وارد جلسه میشد، وقتی مثلا وارد که میشد شاگردها مریدان به احترامش پا میشدن، این تا وارد میشد هنوز ننشسته حتما جواب سلامم نداده، حالا اینوش من دارم میگم، ولی یه بحثی مطرح میکرد بعد همونجور ایستاده، اونا ایستاده، ایشون هم ایستاده تا بحث مطرح میکرد، یه وقت میگذشت متوجه میشد که ای بابا اینا منتظرن که ایشون بشینه اونام بشینن، بعد مثلا مینشست. این میخوام چی بگیم با این حرف های بی مبنای سخیف؟ خب خوبه که انسان وارد که میشه احترامش میکنن، اگه استاده اگر صاحب احترامه احترام کنه بشینه زمین، یه مثلا مساکم الله هم بگه بعد شروع کنن حالا یه بحثی. این جور حرکات سبک که معلوم آثار کذبم، یا تازه اون آقا اگه این طورم بوده اشتباه میکرده، این که نمیشه سیره باشه. حالا من خیلی بحاس درست علاقمند به علم، باید تا وارد یک مثلا فرض کن تا وارد کلاس شدم شما احترام کردید روپا وایسادید، من همونجا دم کلاس شروع کنم به قیل و قال تا 5-6 دقیقه بعد متوجه بشم شما وایسادید سر پا، بعد آخه این چین نمیدونم بعضی ها مثلا فکرشون، عقلشون، درکشون، ادراکشون چجوریه برای این مسائل. تو بیان سیری اهل بیت خیلی باید مواظب باشید فضلا، خیلی باید آدم سیره اهل بیت رو یه جور بیان کنه که اگر یه ارمنی هم شنید نمیخواد سوبسید بده خدای نکرده، نه، سیره سیره ایست که اگر درست بیان بشه اتبعونا، این حرف من که نیست، حرف امام رضاست. فرمودن اگر مردم محاسن کلام ما رو، این کلام آقایون نه یعنی صحبتهای ما فقط، یعنی از سیره ما هم براشون بگید، از سلوک ما بگید، از رفتن ما تو بازارم اگر براشون بگید، اتبعونا. نمیخواد اصرار کنید. من گاهی وقتا اصلا دوستان خارج از کشورن میگم خیلی نمیخواد هی شما آقا شیعه میشی، آقا شیعه نمیشی، شیعه فلان، شیعه فلان. شما از امام رضا براش بگو، از سیره امام صادق بگو، از سیره امام باقر بگو، ببین اهل بیتی میشه یا نمیشه. این خیلی نکته است. یک کتاب نمیدونم چقدر خبر دارید، 6 جلدی، دانشنامه فاطمی، از اون کتاب است که من در جریان نوشتنش خود منم یه مقاله دارم تو اون دانشنامه. خب اساتید فضلای تازه روئیده، البته تازه روئیده 60 ساله 50 ساله ها، نه 18 ساله 17 ساله، این دانشنامه رو نوشتن. احیانا اگر معرفی کنید یا رو نرم افزارش باشه استفاده کنید. من نمیگم 100%، چون من 6 جلد کامل ندیدم نخوندم، ولی عرض میکنم چون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه دنبالش بود، خود منم یه مقاله بنا بود اونجا بدم، تو جریان کار هستم، خوب میتونه سیره حضرت رو بیان کنه. آخرین نکته که عرض میکنم، خیلی باید مواظب باشیم. ببینید ما به حکم شیعه بودن، به حکم فاطمی بودن، علوی بودن، کسی که بغض اهل بیت رو داشته باشه نمیتونیم باش کنار بیم قلبن. حالا ممکنه تو بحث علمی، تو مراودات علمی، خب یک رفت و برگشتای آدم داشته باشه، اما یک کسی باشه که بغض اهل بیت رو داشته باشه، حتی ولو جاهلانم باشه، ان قصورنم باشه، آدم نمیتونه با همچون آدمی کنار بیاد. من خودم غالبا اینجوری حس میکنم که آدم نمیتونه کسی بغض اهل بیت رو داشته باشه باهاش کنار بیاد. خب این که گفتن نداره، توجه دارید. از اون طرف اگر کسی حب به اهل بیتو داره، محبت اهل بیتو داره، حالا ممکنه فرض کنید مثلا تفکرش با ما فاصله داشته باشه، زاویه داشته باشه، چرا باید تردش کنیم، ردش کنیم؟ این اختلافاتی که شما چه در حوزه چه در خارج حوزه، حالا انحصار به حوزه‌ام نداره، تو این کانال ها، سایت ها، شبکه های ماهواره ای میبینی، مثلا تو مسیحیت میری اگه 10 تا شبکه هم دارن، 100 تا شبکه هم دارن، همه از خودشون میگن. اگرم احیانا از شبکه رقیب بگن، خیلی آرام متین. میری تو شبکه مثلا اهل سنت، اهل تسنن، خب اونا شبکه‌های زیادی دارن میدونید، اما به جان هم بیفتن، پنجه به صورت هم بیفکنن، همدیگر رو ترد کنن، لعن کنن، تکفیر کنن، تفسیق کنن، ما نمیبینیم. حالا نگید مثلا یه مورد بیارید بگید ببین فلان مثلا کانال اهل سنت ضد اون کانال اهل سنت، اون گاهی آنقدر کمه که به چشم نمیاد یا آرامه، ولی متاسفانه وقتی وارد مثلا فضای شبکه های ماهواره‌ای تشیع میشه آدم، یا مثلا میاد تو خود حوزه، حالا همین کانال های فسقلی فکرسنی با 200 عوض با 250 تا نمیدونم عوض، میبینی هیچ که به هیچ که رحم نمیکنه. بالاخره شما همتون یه نقطه مشترک دارید، اون نقطه مشترک محبت اهل بیته. زیر پرچم محبت اهل بیت هستیم، هستید. خب اینو نباید اینقدر سبک بشماریم، سخیف بشماریم، بعد ترد و رد. اگر حرفی دارید خب منطقی آدم، بله ممکنه مثلا نسبت به یه نفر حرف داره، آخه این چه مرضیه، این چه شیطان قویی هست که فوری میگه مثلا فلانی این نظر رو داره که نظر من نیست، و هر کی این نظر رو داره مثلا منحرفه، پس فلانی منحرفه، پس هم میشه تهمت ایزد، چون به حدیث تهمت هم قائلن اینا، هم میشه چه کار کرد، هم میشه چه کار کرد. بالاخره محبت اهل بیت فردای قیامت اهل بیت مؤاخذه میکنن، محاکمه میکنن. چقدر ما الان شما نگاه کن همین فضای کشور، بعد از اون جنگ 12 روزه مثلا یه مقداری یه چند روزی بعد دو دفعه برگشت، هم فضای حوزهش هم فضای سیاسی کشور. یکی از مسئولین بلندپایه وزارت خارجه یه موقع جلسه بود به من میگفت، میگفت سفیر آلمان به من گفته من تعجب میکنم از شما، میگفت که شما فکر میکنید ما در آلمان با هم اختلاف نداریم، مسئولین آلمان، سیاست مداران آلمان، ما گاهی وقتا تو جلسات خصوصی به هم میپریم، ناسزا به هم میگیم، اینطور نیست که همه یک دست باشن، ولی سعی میکنیم بیرون اینجوری نباشه، بیرون یک پارچگی کشور حفظ بشه. مثلا اگه کسی صدر اعظمه مثلا دیگه هرچی میرسیم بهش نگیم راست و دروغ و قاطی و پاتی، و به هر حال حرمت ها حفظ بشه، مصالح کشور، مصالح نظام سیاسی خودشون. بعد میگم من تعجب میکنم شماها چرا این نکته رو این مقام وزارت خارجه میگفت. من یه چیزی فکر کنم اضافه کنم، گفتم حالا برعکس این آقایون تو جلسات خصوصی اتفاقا خیلی رفیقن، اگه مجلس ختمی باشه میگن، میخندن، کنار هم میشینن، مجلس عقدی باشه اتفاقا تو هم هستن دیگه، اون داماد اونه، اون عروس اونه، اون پسرخاله اونه، اون پسرعمه اونه، تو خصوصی خوشبش میکنن، میان بیرون پشت مثلا تریبون که قرار میگیرن شمشیر رو میکشن. حالا این مسئله هست، من کار ندارم. ببینید واقعا رنج خیلی من میبرم رو این جهات، حالا اون رنج بماند. و چقدر ما در طول تاریخ میدونید چقدر ضرر کردیم، جریان اخباریگری به اصولی، اصولی به اخباریگری. حالا میام تو خود چیزا، خود تشیع با اهل سنت الان کار نداریم، جریان های علمی در نجف، در کربلا، در جاهای دیگه، در دوران مشروطه، دوران مشروطه دشمن داره کار خودشو میکنه، اینا ببینید چجوری پنجه تعرض به همدیگه افکندن و آخرم رفت رو هوا دیگه. حالا نمیخوام میگم همش علتش اختلاف علما بود، اینجور درست نیست، ولی خب نقش بزرگی داشت در مسئله، الانم به یه شکل دیگه وجود داره این تکفیرها، این تفسیقها. جالب هم هست، طرف هم توحید رو قبول داره، هم نبوت رو قبول داره، ولی در مثلا مسئله خبر واحد نظر منو نداره. چون نظر منو نداره و اینم از اصول دینه، یعنی نظر من راجع به خبر واحد از اصول دینه، انکارش هم انکار ضروریه. این چه روش و منشه خبیثانه ای، حالا تعبیرم تون شد دیگه، انشاءالله مواظبت باید کرد. باید خود این میخوام اینم بگم، محبت اهل بیت آقایون برای ما یک ترمز باشه در حجمه ای میخوایم به افراد بکنیم. گفتم کسی که بغض اهل بیتو داره ما نمیتونیم کنار بیایم، البته نمیگم حالا فوشش بدیم چیکار کنیم، من اونو نگفتم، گفتم کنار اومدن. نقطه مقابلش کسی که محبت اهل بیتو داره، لااقل به احترام این محبته بعضی حرفا رو نزنیم، بعضی داوری ها رو نکنیم، یه مقدار آستانه تحملمون رو بالا ببریم و زیر این پرچم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این مودت قربا باید رمز وحدت باشه، رمز اتحاد باشه زیر این پرچم. البته مودت محبت خاصه، ولی به هر صورت محبت، مودت، ولایت باید رمز باشه. انشاءالله که خودمون عمل کنیم فضلا و به دیگرانم منتقل کنیم. هر وقت خواستیم یک مثلا هجمه ای کنیم، ببینیم حظی از محبت اهل بیتو داره یا نه. اگر داره قدر آرامتر، معلوم نیست اهل بیت در قیامت به راحتی از برخی از رفتارهای ما بگذرن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما بحثمون تقریبا تمام شد. حالا تقریبا میگم، چرا میگم تقریبا؟ یه اشکالی رو یکی از آقایون کردن، اینو بگم بعد اصل بحث رو شروع کنم. گفتن احادیثی که شما آوردید، منظورشون همون حدیث صفوان بود و روایات باب جماعت. خب اینا در موارد جزئی است، چطور قاعده کلی استنباط کردید؟ اون فاضلی که این سوالو کردن توجه داشته باشن که ما قاعده استنباط نکردیم، ما اصل امکان رو خواستیم بگیم. توجه میکنید؟ هر جا احیانا روایت داریم یا مثلا میتونیم از این روایات موجود استفاده کنیم، به تناسب با الغای خصوصیت، و الا ما نمیخوام بگیم برای هر مقدمه غیری ثواب قرار داده شده. شما میگید چطور استنباط کلی کردیم؟ ما نکردیم استنباط، ما خواستیم اصل امکان رو بگیم. حالا ببینید، اصل امکان مثلا در باب زیارت داریم، اونم تازه ممکنه زیارت یک امام خاص، یا در باب جماعت داریم. حالا ممکنه کسی مثلا از خود نطاق عدله ذهنش هم خیلی دار و شفایی نکنه، ممکنه مثلا برای حج هم استفاده کنه، بگه اگر کسی قدم برداره برای حج، هر قدمی که برمیداره ثواب، اونجا دیگه نمیتونه مشخص کنه چقدر، شاید بشه مثلا استنباط کرد. ولی ما قاعده و کبرای کلی استنباط نکردیم. خوب شد این دوستمون سوال کردن که من این تذکر رو بدم. یکی از آقایون دیگه سوال کردن، سوال دوم، گفتن شما وقتی میگید بر انجام واجبات غیری احیانا ثواب هست، این یه چیز جدیدی میشه، چون ما تو صحنه اصطلاحات یک اطاعت داریم که میشه امتثال واجب، واجب نفسی، یک معصیت داریم که میشه مخالفت با واجب یا حرام، یک تجری داریم که کسی به گمان حرام انجام میده ولی بعد معلوم میشه حرام نیست. یه انقیاد داریم که کسی فکر میکنه داره اطاعت میکنه، ولی اطاعت نیست. خب دیگه چیز پنجمی نداریم. در حالی که این حرفی که شما زدید، استحقاق ثواب برای واجبات غیری، یه چیز پنجمی میشه. خب این اشکال رو دوستمون کردن، چون من بنای احترام دارم به سوالات، اولا خب حال بشه پنجم، از کجا در آوردید که ما فقط 4 تا عنوان داریم؟ امتثال و اطاعت و انقیاد و چی؟ تجری. پنجمی هم نداریم. حالا نگید برای من آدرس نیارید فلان آقا گفته، خب سوال اونجا میبریم. ثانیاً این مورد ما اگر انجام بشه که خود شارع قرار داده، امتثاله. یعنی اگر کسی رفت جماعت، قدم برداشت به جماعت و رفت نماز جماعت و اتفاقا جماعتم خوند، به حکم اینکه قرار داده شارع، ثواب میشه اطاعت. اطاعتم نشه انقیاده. دوستمون که سوال کردن متوجه خوب میشن، ایشون انقیاد رو درست معنا نکرده. انقیاد رو به اطاعت که بعد معلوم میشه اطاعت نبوده، نه، انقیاد یعنی اون روحیه تسلیم. خب یه کسی که 2 ماه 3 ماه زودتر خودشو برای حج آماده میکنه، تا اذان میشنود جانماز رو دست میگیره میره مسجد، با کسی که این کارا رو انجام نمیده، معلومه اون منقاد اون نیست دیگه. حال چه حج رو انجام بدن چه ندن، اون یه حرف دیگریه. اتفاقا مورد ما با انقیاد تطبیق میکنه. شما انقیاد رو باید توسعه بدید به آنچه که در سوالتون تعریف کردید. خب میگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم چقدر یادتونه، ما از آقای آخون 7 تا مطلب نقل کردیم تو همون تذنیبان ها. 7 تا مطلب نقل کردیم، 7 تا مطلب. تا الان 4 تا مطلبش گذشته و البته با برخی هاش ما با آقای آخون موافق بودیم، با برخی هاش موافق نبودیم. دیگه نمیخوام تکرار کنم، اونا گذشته. اما 3 تا مطلب آخر مربوط به یک اشکالی بود که بعضیا کرده بودن و جوابی که آقای آخون داد. اشکال این بود که در مثل طهارات ثلاث چی میگید؟ اینا غیری اند ولی هم مقربن، هم ثواب دارن، هم قصد قربت میخوان، با اینکه غیری اند، با اینکه مقدمن. آقای آخوندم جواب داد و اگر دقت کردید ما نه تنها جواب آقای آخوند رو قبول کردیم، بلکه بالاتر میگفتیم برای انجام مقدمات که غیریه ثواب وجود داره. ثواب که وجود داشته باشه مطلوبیت هست، مطلوبیت که باشه مقربه. یعنی میخوام بگم جواب آخوندم ما قبول کردیم، لذا من شما رو خوشحال کنم. چون قدری این بحث طولانی داره میشه، قرارم بود که من امروز برم بحث جدید. ما در مورد مطلب 6 و 7 آقاخون حرفی نداریم، با اینکه کمتر مطلب، بالاخره بحث طلبگی دیگه، کمتر اتفاق میفته که ما یه حاشیه نزنیم. نسبت به مطالب آقای آخون موافقیم. کفایرم فضلا یه بار دیگه امشب یه وقت 1 ساعته بذارید اون تذنیبان رو یه بار دیگه مطالعه کنید. ببینید شما مثلا شاید 1 ماه پیش مطالعه کرده باشید یا وقتی کفایه رو خوندید، اما حالا که مراجعه میکنید یه چیز دیگه است. بعد از چندین جلسه درس خارج، الان که مراجعه میکنید یه لذت دیگه میبرید. چون اونجایی که میگه استحقاق نداره، تو درس خوندید استحقاق هست. اونجایی که میگه ثواب برای ذل مقدم است، تو درس خواندید که ثواب برای خود مقدم است. لذا من پیشنهاد میدم شما این تذنیبان رو امشب تو کفایه هست یه بار دیگه مطالعه کنید و مواردی که ما پذیرفتیم و نپذیرفتیم هم روشنه. اما ببینید از باب مطلب چشبادومی، به قول فارسی ما، نه عربا ضرور مثلشون چیه، از باب یه نکته استطرادی من مطلبی رو میخوام براتون بگم که این مطلبه به عنوان یک نکته روشی چی بگم تبلیغش کنم که خوب عنایت کنید؟ یه نکته ای که ده ها جا به دردتون میخوره، مخصوصا در بحثای سیاسی اجتماعی که حالا عرض میکنم چرا، این نکته رو میخوام براتون بگم. بلا من بنا داشتم که دیگه بریم سراغ تقسیم بعدی. تقسیم بعدی هم گفتم روز سه‌شنبه تقسیم واجب به اصلی و تبعیه، این آخرین تقسیم هم هست که ایشون میاره. اما یک مثلا شاید امروز فردا یا بخشی از فردا این نکته‌ای که میخوام بگم معطلمون میکنه. ببینید، آقای اصفهانی به مناسبتی که حالا اشاره میکنم یه جمله‌ای رو به کار میبره، میفرماید که حیثیات تعلیلیه. آرام میگم، خوب دقت کنید، برگرم نگاه نکنید، برگر رو بعدن شب ببینید. ایشون میگه که میفرماید حیثیات تعلیلیه در احکام شرعی به حیثیات تقییدیه بر نمیگردد، ولی همین حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی به حیثیت تقییدی برمیگرده. پس دو تا گزارش شد، حیثیات تعلیلی در احکام عقلی، حالا جا به جاش میکنم، به حیثیت تقییدی برمیگرده، حیثیت تعلیلی در احکام شرعی به حیثیت تقییدی بر نمیگرده. اصلا این یعنی چه؟ این یعنی چه؟ معناش چیه؟ اثرش چیه؟ ببینید، ما هم در احکام شرعی بلدید، مثلا احکام نماز، هم در احکام عقلی مثل اون واجبات و الزاماتی که عقلم درک میکنه، بالاخره حکمت داره یا نداره، حکمت داره یا نداره، فلسفه داره یا نداره. ایشون میگه، میگه اگر حکمتون عقلی باشه اون حیثیت همه کاره میشه. به جایی که بگه حیثیت همه کاره میشه، میگه حیثیت تعلیلی حیثیت تقییدی میشه. ولذا تمام حکمم دائر مدار اون حیثیته هست و خود اون موضوع از خصوصیت میفته، برخلاف احکام شرعی اینجوری نیست. من براتون دوتا مثال میزنم که خوب اما اول حس کنید. ببینید، در خیار قبل اگر گفتیم که مقبون لهل خیار، به چه دلیل؟ به دلیل این که ضرر کرده، اضرار به غیره، قابن ضرر زده، ولی ممکنه حواسش هم نبوده ها، ولی ضرر زده. خب این اگر باشه عقلم میگه خیار قبل آقایون مدرکش تعبدیست یا عقلیه، عقلاییه. خیار قبل، خیار تخلف شرع، خیار تخلف شرع برخلاف خیار حیوان یا خیار مجلس، اونا تعبدیه. اما این نه. ببینید، اگر ما گفتیم المقبون له الخیار، چون ضرر کرده، حکم عقلی، حیثیتم مناتم چون ضرر کرده، آقا تمام معیار برای خیار همین ضرره هست. ولذا لازم نیست که شما خیلی مثلا دنبال معنای قبن بگردی، برعکس باید دنبال معنای ضرر بگردی، ببینی ضرر چیه. و در واقع اگر میگیم للمقبون الخیار، اینو باید پاکش کنیم، بگیم برای ضرر دیده در معامله خیار هست. ببینید آنچه که حیثیت حکم بود خودش شد موضوع، به قول آقای اصفهانی شد حیثیت تقییدیه که میشه قید، میشه جز، میشه موضوع اصلا. حکمم دائر مدار این حیثیت هست. ولی اگر مثلا گفتیم الخمر و حرام لعسکاره، حالا فرض کنید حرمت خم عقلی هم نباشه، الخمر و حرام لعسکاره، اینجا لعسکارهی که حیثیت تعلیلی هست چون حکم ما شرعیه این حیثیت تقییدی نمیشه، لذا نمیتونه گیم الخمر و حرام لعسکاره یعنی المسکر و حرام، نمیتونیم بگیم. موضوع همون خمره، بله ملاک حرمت خم چیه؟ اسکارش. اما میتونیم مثلا قیاس کنیم، میتونیم الغای خصوصیت کنیم، میتونیم کبرای کلی درست کنیم؟ نه. حالا یه بار دیگه جمله رو میگم، حیثیت تقییدی تعلیلی در احکام عقلی برمیگرده به حیثیت تقییدی و تمام ملاک میشه اون حیثیته، برخلاف حیثیت تعلیلی در احکام شرعی بر نمیگرده. این میدونه آقا چقدر ثمر داره این حرفی که اصفهانی داره میزنه، گرچه خودش تو پاورقی یه مناقشه جزئی داره. میدونید ما تو مسائل مخصوصا حالا تو باب عبادات و اینا کمتر حیثیت مطرح میشه، ولی تو احکام غیر تعبدی، خب احکام غیر تعبدی مثل احکام سیاسی، احکام اجتماعی، اگر مثلا گفتیم مثلا فلان رابطه با فلان کشور ممنوعه چون اثبات سبیل کفار بر مؤمنینه، فلان توافق حرامه ممنوعه چون اثبات سبیله، خب اگر این حکم عقلی باشه آنچه که معیار ممنوعیت و حرمته خود این عنوانه نیست، بلکه اون دلیل، یعنی در واقع شما میخواد بگید اثبات سبیل ممنوعه، فقط باید بحث کنن کارشناسا ببینن مثلا این قرارداد، این معاهده اثبات سبیل هست یا اثبات سبیل خودش موضوعیت نداره، چون الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه راجعتون الالحیثیات تقییدیه و اون حیثیت همه کار است. حالا به چه مناسبت اینو اینجا آورده آقای اصفهانی؟ گرچه من لازم نمیدونم بگم، میدونید چون من اصل این بحث رو دوست داشتم شما در جریان قرار بدید. بحثم آقایون جنسش از فلسفه فقه و تو این کتابا نیست، یعنی شما نه تو کفایه میبینید نه تو رسائل میبینید، هیچ جام ردیف بودجه نداشته که آقایون بیارنش، حواستونه کارتون خوابه. به همین خاطرم من تحریک شدم که هم در دور سابق هم در دور الان اینو عرض کنم. انشاءالله فردا دیگه برگه رو مطالعه کنید آقایون، یه پیش مطالعه شد فل جمله، یه پیش مطالعه شد برای بعض، بلا برگم سخت بود من قبول دارم، اما دیگه الان برگه رو آرام مطالعه کنید، غیر از اون کفایه که گفتم شب ببینید، برای فردا انشاءالله این بحث رو ببندیمش. الحمدلله رب العالمین.
این زاویه تشخیص علت موضوع ساز کیه در واقع؟ چون دفعات پیش این جلسات پیشین تو پاورقی مثلا فهمیده بودید بعضی وقت علت خودش رو موضوع میشه، در واقع مثال مسکریت زدید.
بله من این اعتقاد ندارم که امروز زدم. درس فلسفه فقه نمیاد شما مرکز فقهی؟
نه متاسفانه آجا ما درس
امروز نمیتونید بیاید.
تعارض
داره. تعارض داره.
با شب گوش کنید.
این میشه تزاهم.
بله. اینو شب رو کانال اتفاقا بحث من هم بحث قبلی رو هم چون الان من بگم در حدی که 2 دقیقه چیز نداره. حالا اشاره میکنم بازم. ولی بحث امروز من در مرکز فقه عمیت خار فلسفه قواعد فقه.
بله.
همینه. یه مقاله من دارم اینو باز کنید اینو. سلام من. میخوام دستونو پر کنم که دیگه این مقاله رو پیدا کنید. هست فلسفه قواعد فقهیه اینجا اینو امکان سنجی استیاد قاعده از نصوص مربوط مواد جزئی درست. سلام علیکم. این چند صفحه رو
تو به نظرم توی خود مصرف اینام باش یا اینو یا
حتما هست
من دیهایم بس دیدم
این 4 صفحه رو ببینی 3 صفحه
چش
معلوم شد این اصلا این مقاله رو بخونی زرد که نداره. دو ماه من وقت گذاشتم نوشتم شما یه سال میخواد
بخونم اینم وسط تقم آجا توی نمیدونم فقه یا فقه مصرف دارید من دیدم اینو
ممکنه برد.
همین دارید استیاد از موارد جزئی و استیاد قاعده اینو همین نظر این
این تو روش شناسیه
یه جایی من دیدم از شما
تو روش شناسیه حالا یادم ایشون یادم آوردن تو این کتاب روش شناسی رو جادید اونجا از اینجا هم بهتره. بله بسیار خوب بود کرده اینو اونم دیگه نمیخواد ببینید اونو ببینید تو اونم هست علاقه ها رو ببینید جواب کد گاهی به تنسیس خود قانون گذاره که خودش تنسیس میکنه مثل که امام میکنه انما لم یا حرم الخمر لاسمها ها و انما حرم ها لعاقبت ها این تنسیسه درست تنسیس بعضی وقتا ظهور عرفیه آدم از ظهور عرفی یعنی به عرف که میده اینجور میفهمه بعضی وقتها هم به تنبیه منات اونجایی که عقلی باشه پس شد تنسیز شد ظهور عرفی شد القای خصوصیت و تنقیه منات. یه جای دیگه هم یادم اومد تو اول جلد 2 قراردادها فقه و حقوق قراردادها همون فصل اول عدلی عام روایی اناس مسلطون اونجا من بحث کردم که آیا ما اگر بخوایم از اناس مسلطون علا امواله هم بریم سراغ علا حقوق هم علا املاک هم مثلا غیر مال اونجا 3 راه آوردم اونم به دردتون میخوره. یه بستم
ماهیت مال رو کجا بحث کردید؟ توی این عدلی عام قرآنی زیر لا تأکلو بحث نکردید که ماهیت مال چیه؟ رغبت اوغلاییه یا چون منفعت معتد دنبه های اونجا بس نشده دفاترتون هست؟
ببینید نمیدونم
تعریف مال چیه؟
ولی من چون هیچ وقت دغدغم نبوده و این بحث رو بحث مهمی نمیدونستم
این بحث رو
بله بحث مال بله الان خودتونم که دارید میگید میگید رغبت اوغلاییه یا منفعت معتد دنبه به هاست من اینا قسیم همن اصلا رغبت اوغلایی که از تو آسمون نمیفته پایین یعنی یه چیزی باید یه منفعت اوغلایی ولو کم
حاکمی که میگه خاکستر برای من جمع کنید بیارید.
بله حالا اجازه بدید اون چیزه اون رغبت اوغلایی میره رو منافع بعد حاکمی که میگه برای من خاکستر بیارید خاکستر رو مال نمی کنه. اون در واقع مثلا حالا شما این که ایش وقت پیش نیومده ولی یه چیز بهتون بگم نه بذارید بگم بهتون بله سگا رو جمع کنید ملخا رو
من هر جسد سگ رو 100,000 تومان میدم
ملخا رو جمع کنید برای اینکه مزرعه چیز بشه، نه که ملخ شده مال.
خب اونی که میگه منفعت معتدون به ها مال هست، الان سگ رو مال نمیدونی
ولی زا، اما در این ها اون کار درسته.
ولی اگه تعریف بی رو مبادلت و مالن به مال بدونه اینجا نمیشه.
اگر حوصله نداری من چکار، اما توانید و مشاد و پرنشاد هر وقت هفتون تموم شد من بگیم زمان اول زمان گذاخان بود، گفتن هر که شیره تریاک رو بیاره میخریم ازش. شیره تریاک از خود تریاک گرونتر بود، یا همین ملخ که کشور ما اینا واقع شده بود. اینا برای جمع آوری ملخه، این اصلا مال نیست. که شما میگه منفعت اقلایش چیه؟ یک کسی یه انگیزه اقلایی داره، انگیزه و حکومت اگه باشه سالم باشه، یه حکومت سالمه، یه انگیزه اقلایی داره. مثلا میبینه جامعه پر از شپش شده، میگه هر که 10 تا شپش بیاره مثلا یک سیب بهش میدیم. اینه که شپش ها ارزش پیدا کرده، این نه رغبت اقلایی داره نه چی، نه منفعت معتدل. این جمع کردن شپش ارزش پیدا کرده، جمع کردن شپش از جامعه، و اینکه جامعه دیگه شپش ازش جمع میشه. معلوم شد؟ این جمع کردن ارزش داره، منفعت معتدون به هم داره، جمع کردن شپش، چون جامعه رو بدون شپش میکنه، بدون شپش
اجاره
در عمل میشه، اجاره بر عمل میشه. همین اجاره جعاله، اینا اسلام میگن جعاله،
جعاله میشه.
بله اجاره شرایط اجاره رو نداره، ولی جعاله بگید یه جعاله، هر کی این کارو بکنه اینقدر ما بشه. به هر حال حالا شاید هم یه جایی کرده باشم یادم نیست، شما سوال کردید.
در کل بحثو لغز
حالا با این نگاه گوش میکنید، با این نگاه لغزه. ولی مثلا موافقت اصولی حقوق، یک کسی از یک مثلا وزارتخونه موافقت اصولی گرفت، آیا این مال؟ این ما مال میدونیم. از حرف از من استفاده نکنید که فلانی گفت بحثش لغوه، ولی به نظرم پیچیده نبوده که وارد نشدم. شاید هم لا تاکل و اموال کن بینکم،
شاید که الناس مسلطون علی امواله
امواله
امروزه خیلی بحث نیست که با همین ارزهای
دیجیتال مثلا اصل بحث اولش اینه که اینا اموال هستن یا نه.
میدونید یه چیزی هم که باعث شد من حالا یه دار یادم میاد، مثلا در بی میگن مبادلت مالین به مال، مثلا این کی گفته؟ شیئن بشه، باز اگه مال رو از خصوصیت بیاندازیم ثمرش کمتر میشه. یا مثلا میگم بیع حقوق، حقوق میشه فروخ، پول گرفت، حقوق حال چه مال باشد چه مال نباشه. ولی اگر کسی دنبالم کنه خوبه،
یکی که خودتونم دارید تو حسابتون، که اصلا تحت عنوان خاص هم لازم نیست، همین که اوغلایی باشه کافیه دیگه. یعنی حالا اصلا بیع اجارات این چی؟
آیا بفرمایید
به نظرم اینم خیلی کارو حل میکنه که حالا اصلا به یک کاری جوری حل میشه
مگر احکام خاصه اون عنوان.
بله بله
بله بالاخره عقد اون دیگه.
بله بله
خوب
موافقم بله.
ولی اینا رو نرید شام شورا بدید.